الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل ومحمودا لا يزال. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهدينه حياة طيبة. بحث ما در این مجلس نورانی در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در رابطه با حیا به عنوان یکی از مبانی و زیربناهای آداب معاشرت بود. دیروز عرض کردم حیا صفت بسیار ارزشمندی است که از تقوا، از خوف، از ورع شاید به یه معنا عام‌تر و بالاتر است. حیا صفتی است که به دنبال آن تقوا و ورع و خوف هم می آید. الحیاء سبب الی کل جمیل، فرمود امام معصوم حیا تمام نیکی ها رو دنبال خودش می کشه. اگر ما آدم با حیا تربیت کنیم دیگه لازم نیست برای حجاب چانه بزنیم، برای روابط چانه بزنیم، برای احترام. خود به خود حیا پوشش میاره، حیا نیکی میاره، حیا عفت کلام و گفتار و چشم میاره. اون طرف قضیه هم هست. اتفاقا حدیثی داریم از پیغمبر اکرم خیلی زیباست، فرمود تمام حرفای انبیا یه جمله جمع شده. این حدیث اهمیتش این است که رسول خدا می‌فرماید تمام سخنان انبیا، 124,000 پیغمبر، تمام سخنانشون رو فرمود اگر بخواید جمع کنین یک جمله می‌شود. این جمله چیه که نبی مکرم می‌فرماید تمام سفارش‌ها، توصیه‌ها و فرمایشات انبیا تو این یه جمله است. اون جمله اینه، پیغمبر فرمودن اذا لم تستحی فافعل ما شئت. کسی که حیا نداره هر کاری انجام میده، ازش توقع نیست. اذا لم تستحی، وقتی حیا نداری، شرم نداری، فافعل ما شئت، یه آزاد از بند همه تعهدات اخلاقی. نزاد که در روایت داریم من حرم الحیا، هر که از حیا محروم بشه و هو شر کلو، همه شر همینه. حالا یکی 10 درجه شر داره، یکی 50 درجه شر داره، اما شر عام، شری که فراگیره، فرمود من حرم الحیا و هو شر کلو و این تعبد و تبرع، ولو نماز بخونه، ولو وعد داشته باشه، ولو عبادت کنه، اما وقتی حیای در رفتار و کردارش نباشه همه شر همینه. عجیب از این روایات و این تعابیری که از ائمه معصومین رسیده. شما عزیزان میدانید منافق چقدر تو قرآن ازش بد گفته شده. حتی خدا رو پیغمبر می فرماید اگه طلب استغفار کنی برای منافق پذیر، ما مغفرت تو رو و طلب آمرزش برای منافق نکن که این طلب آمرزش به واسطه نفاق او پذیرفته نیست. قرآن کریم بارها در آیات متعدد، شاید بیش از 10-12 سوره قرآن به بعد نفاق اختصاص یافته. سوره منافقین در قرآن داریم، اما همین منافق حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود منافق اگه حیا داشته باشه من پیامبر بهش امید دارم اصلاح بشه. ارجو للمنافق، من امید دارم، رجا دارم منافق درست بشه، مادام یک شهی تا مادامی که حیا داره. بالاخره حیاش نفاقشو از بین میبره، حیاش گناهشو از بین. ببینید این روایاتی که میخوانم روایات ناب و اساسی است که سخنان انبیا تو یک کلمه جمع میشه حیا. به منافق میفرماید امید دارم مادامی که حیا داره. کسی که از حیا محروم وجودش شر کامله. خب اینها امیر المومنین علیه السلام وقتی مالک اکبر رو فرستاد به مصر، اون یار فدایی امیر المومنین که مع الاسف پای ایشون به مصر نرسید و قبلش به شهادت رسید، یه نامه تاریخی نوشته به مالک که این نامه تو دنیا امروز هنوز ترابط داره. نوع با این که اعلامیه حقوق بشر نوشتن حقوقدانای دنیا، اما اصلا قابل مقایسه با این نامه امیرالمومنین نیست. نامه 53 نهج البلاغه، نامه حضرت به مالک اکبر. وقت یکی از حرفایی که حضرت به مالک اکبر نوشته اینه تو همون نامه، میفرماید مالک اینایی که میخوای استخدام کنی دو چیز رو برشون امتحان کن، دو چیز ازشون امتحان بگیر. اگر دیگه قبول شدن استخدام و توخم منهم اهل تجربه و حیا، یکی تجربه داشته باشن، صفر کیلومتر نباشن. حالا بخوام بیان با خلاصه استخدام تو کارگاه تو توی دستگاه تو روزه کارو یاد بگیرن، یه جایی تجربه کسب کرده باشن بعد بهشون کار بده، صفر نباشن. دو، حیا داشته باشن. ببینید در میان همه صفاتی که برای کارگزار هست، شرح صبر، تقوا، ایمان، صبر، تعهد، علم، امیر المومنین روی مسئله تجربه و حیا دست گذاشتن. عزیزان این بحثی که حالا ما یه چند روزی بهش می‌پردازیم خیلی دامنه داره. عوامل حیا، موانع حیا، ریشه های حیا، راه حیا تو جامعه. بعضی عزیزان دیروز گفتن آقا یه بحث مقداری این بحث رو کاربردیش کنیم، از تو روایات بیاییم بیرون، یه مقداری بریم تو جنبه های کاربردی، یعنی از تو روایات اهمیتش روشن. چطور میشه اینو تو جامعه پیاده کرد، اجرا کرد؟ این مهمه. من امروز بحثی که میخوام تقدیم کنم با این مقدمه‌ای که وارد شدم راجع به بروز و ظهور حیات. سوال، حیا کجا ظاهر میشه؟ حالا عواملش، موانعش، اقسامش انشاءالله روزهای دیگه میگم. امروز فقط بحثم اینه حیا. بالاخره حیا یک صفت دیگه، حیا تو دل انسان، وجود انسان چجور ظاهر میشه؟ ظهور حیا کجاست؟ من اینو میخوام در 4-5 قسمت برای شما عرض کنم. ببینید ظهور و بروز حیا از کجاست؟ آدم با حیا رو که نمیشه در حال آزمایش پیش گرفت، مثل قند نیست که با آزمایش خودشو نشان بده. حیا یه صفت بروز داره. بروز حیا کجاست؟ ما از کجا بودم این آقا با حیا؟ آقا امیرالمومنین که به مالک نوشتن حیای افراد رو تجربه کن بعد کار بشون بده، مالک چجوری حیای افراد رو تجربه میکنه؟ چطور میشه حیای افراد رو سنجید؟ این مهمه، خوب عنایت کنید. حیا بروزش کجاست؟ سوال، جواب. یک، اولین و مهمترین و اساسی ترین نقطه بروز حیا چشمه. حدیث داریم موضع الحیا العینان. یک گفتگوی داشته حضرت سلیمان با داوود. این نکته که میگم مال همین گفته بود، حالا آدرس حدیثش هم میگم. حضرت داوود، سلیمان خب پسرشه، وقتی میخواست علم نبوت رو به سلیمان واگذار کنه، خدا به داوود وحی کرد. میدونید داوود پیغمبر خداست، سلیمان پیغمبر خداست، داوود پدره، سلیمان پسره. و داوود شخصیتی است و سلیمان شخصیتی است که قرآن می‌فرماید لقد آتینا داوود و سلیمان علما. هم داوود عالم بود هم سلیمان. فکر نکنید چون پسر داوود بود پیغمبر شد، نه، در نبوت وراثت نیست، کما اینکه در امامت هم وراثت نیست. اگر فرزند امام میشه چون لیاقتشو داره، نه چون پسر امامه. اگر فرزند پیغمبر میشه چون لیاقت داره. و ورث سلیمان داوود، سلیمان وارث داوود بود، اما نه چون داوود باباش بود اینو گذاشت پیغمبر. دست داوود نیست، دست خداست. خدا تو قرآن میفرماید لقد آتینا داوود و سلیمان علما، جفتشون عالم بودن. و الا حضرت ابراهیم وقتی از خدا تقاضا کرد نبوت تو نسلش قرار بگیره، خدا به صورت مطلق نپذیرفت، فرمود ابراهیم نمیشه. ما به کسی میدیم نبوت و ظلم گناه اسیان تو زندگیش نباشه. لا ینال و عهدی از ظالمی. نظاهیم دقت بشه، نبوت و امامت وراثتی نیست، نبوت و امامت لیاقتی است. منتها این لیاقت گاهی در فرزند امام، گاهی در برادر امام مثل امام حسین، گاهی در افراد دیگه ایم در نبوت اتفاق افتاده، گاهی فرزند نبی نبوده. داوود پیامبر میخواد علم نبوت رو بده به سلیمان. خدا بهش وحی کرد اوحی الله الی داوود، خدا به داوود وحی کرد داوود 14 تا سوال از سلیمان بپرس، اگه درست جواب داد معلومه علمش کامله، وقت نبوت رو بهش واگذار. من نمیخوام 14 تاشو بگم، آدرسشو میگم. روایت در بهار جلد 58 آخرین صفحه بهار، آخرین صفحه جلد 58 روایت اونجا تقریبا صفحه 331-32 بهار جلد 58 که تمام میشه، آخرین صفحه روایت اومده که خدا به داوود پیامبر وحی کرد سلیمان پسر تو 14 سوال ازش بکن. سوال رو هم خدا تعیین کرد، جواب رو هم باید سلیمان بده. صحیح هم خدا میکنه، تصحیح هم خدا میکنه. یک سوالش این بود، حالا این قصه رو برای این گفتم. داوود پرسید سلیمان عین موضع الحیا، عین موضع الباطل، عین موضع الکذب، موضع حیا کجاست، جای حیا کجاست، جای باطل کجاست، جای کاذبی کجاست. یکی سلیمان جواب داد، اولین سوالش این بود. صدا زد پدر جان موضع الحیا العینان، منظورم اینجا بود. موضع و محل حیا دو تا چشم، چون شروع بی حیایی از چشم، شروع بی حیایی از نگاه، از نظر. حالا فیلم باشه، سیدی باشه، نامحرم باشه، عکس‌ها و تصویرهای مستهجن باشه، میکشونه خودشو. ببینید شما این سوره قرآن رو دقت کنید، سوره نور که سفارش شده هر خونه‌ای که هر روز تو سوره نور خونده بشه تو اون سوره خونه حیا میاد. حدیث داری حفظ نون ساعتم، زنهاتون رو با خوندن سوره نور حفظ کنید تو خونه، خانهاتون رو، خونتون رو، زندگیتون رو. روایت داریم فرمود دم، مال، ناموستون رو با خوندن سوره نور تو خونه هر روز حفظ کنید. البته معلوم منظور قرائت ظاهری نیست، یعنی تحقق معنا. سوره نور سوره است که پیامبر می‌فرمود به زنهاتون یاد بدید بخونن، زیاد بخونن. عجیب است آیه 31 و 30 و 31 این سوره دقت کنید، ببینید چقدر زیبا می‌فرماید قل للمؤمنین، پیغمبر به مردای مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، چشماشونو یغضوا نه معنای چشم بستن، این آیه رو گاهی اشتباه معنا میکنه، بگو چشماشون رو ببندن، نه، قد یعنی کاهش. یغضوا من ابصارهم یعنی پیغمبر به مردا بگو خیره نشن، نگاه نکنن. مثلا شما تو یه خیابون صحنه‌های مختلفی هست، اگه نگاه تو انداخت به یک زن نامحرم این غلط، اما اگر همه خیابون رو نگاه میکنی اینو میگن قد. درد چشم بسته چشم بنده که زمین میفته جلو پاشو نمیبینه. یه استاد یه کلاس درس میده، قدر بسر اینه که زن نکنه روی دانشجوی خاص خانم، مجموعه کلاس رو نگاه کنه. یه سخنران داره سخنرانی میکنه، قدر بسر اینه همه رو با هم ببینه. اگر برای خانوم ها درس داره، جلسه داره، روی مورد خاص، روی موضع خاص، روی صورت خاص، روی سینه خاص، روی دست خاص، روی پای خاص نگاهشو متمرکز نکنه. قد معناش اینه قل المؤمنین یغضوا، خیلی عجیبه این آیه، به مؤمنات بگو چشمتون رو خیره نکنید به نامحرم. آدم نگاهی تو خیابون میفته اما خیره نشه، توجه نکنه، استمرار نبخشه، مجموع نگاه کنه، نه مورد خاص رو، نه موضع خاص رو. بعد قرآن میفرماید و یحفظوا فروجهم، بگو قوای جنسیشون رو حفظ کنن، زنا نکنن. یکی از مفسرین ذیل این آیه میگه خدا اول میگه چشم، بعد میگه زنا. میدونید علتش چیه؟ میگه علتش اینه دروازه زنا و فحشا چشمه، با نگاه شروع میشه، با نگاه آغاز میشه. و عجیب و نکته دقیق‌تر این است که غالبا تو قرآن خطاب به مؤمنا که میکنه دیگه زنا رو جدا نمیکنه. انما المؤمنون، قد افلح المؤمنون، شما سوره مؤمنون نگاه کنید، قد افلح المؤمنون دیگه مؤمنات رو جدا خانه نمیگه. اما اینجا برای اینکه تاکید کنه میفرماید قل للمؤمنات. یه وقت خانوما فکر نکنن حیا مال مرده، حجاب مال مرده، نگاه نکردن مال مرده. قل للمؤمنات، پیغمبر به زنان بگو یغضن، اونام چشمشون رو به مرد ندوزن، اونام چشمشون رو به مرد خیره نکنن. یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. میدونید شهوت زن تو روایات داریم 99 برابر مرده تو بعضی روایات، اما حیا زن 9 برابر. یعنی حیا اگه 10 قسمت بشه 1/10 پیش مردها، 9/10 پیش زنها. لذا گاهی هم خانوما به ما اعتراض میکنن، میگن شما همش سفارش میکنید به ما حجاب داشته باشید، خب به آقایون هم بگید. درسته، ولی قدرت تحریک در زن نسبت به مرد 99 برابر مرد نسبت به زن. علتش اینه که تو اسلام تأثیر بر پوشش زن شده، حجاب زن شده. همین آیه‌ای که الان براتون خوندم یه داستانی داره، براتون عرض میکنم که اصلا چرا این آیه نازل شد. سوره نور آیه 30، یه جوانی تو مدینه دید یک دختری داره میره، یه خانومی داره میره. سابقا تو مدینه این مقنعه ها و این روسری ها رو پشت گوش مینداختن، روی گوش، مثل الان که روی گوش میاندازن میبندن، اینطور نبود، پشت گوش میانداختن. تمام این زیر گلو و سینه و شانه و گاهی مقداری از موها پیدا بود، مثل بعضی از این روسری هایی که الان، یا شال هایی که الان فقط دکوره، خود همون زیبا کننده است، یعنی نقش پوشش نداره اصلا. یه درصد، 10%، 30%، گاهی 40% از سر خانوم ها رو گاهی میپوشونه، از پشت سر مو پیدا، جلو پیدا. اون زمانم بعضی از این روسری ها رو خام زدن، پشت گوش مینداختن، نگاه سینه و صورت کاملا پیدا بود. دختر جوان زیبایی داشت میرفت، یه جوانی هم نگاهش افتاد، تحریک شد، دنبالش با افتاد. خانوم رفت اینم به دنبالش، از این کوچه به اون کوچه، تا توی کوچه تنگ و باریکی اونقدر این جوان حواسش به هیکل این زن بود که دیگه دیوار رو ندید. یه تیک شیشه از دو دیوار و دیوارا قدیم هم مثل حالا که سنگ گرانیت و این مسائل نبوده، کاجل میکردن، گل میکردن، حالا قاطی این گل شیشه بود، استخون بود، چوب بود. یه تیک شیشه برشدار از دیوار آمده بود بیرون، خود به صورت جوان و خون جاری شد به سر و صورت. و خب شهوت اینطور گاهی دارد، در قرآن هم دارد که اینایی که یوسف رو میدیدن دستشون رو میبریدن و متوجه نمیشدن، مادر میوه پوش کنن دست میبریدن. شهوت آقا انسان رو کور میکنه، اصلا احساس انسان رو میگیره. شما ببینید تو این اخبار، تو این روزنامه ها، تو این مطالبی که گاهی من زنگ میزنم، بعضی ها نامه مینویسن، شرمنده میشه آدم. چه جنایت هایی، چه اتفاقاتی، گاهی پدر شوهر، گاهی برادر شوهر، گاهی پدر، گاهی توی خانواده ها فامیل، چقدر این مسئله در واقع بازگذاشتن مرد شهوت جنایت ایجاد میکنه. آقا تمام سینه جوان به خون گرفت، یه ول کرد درگه، گفت که عاشقه دیگه فراموشش شد، آمد از کوچه بیرون و رفت خدمت پیغمبر. اگر با همین وضعیت همین جا این آیه نازل شد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو قطع کنید نظر رو، یعنی توجه و خیره شدن و نگاه به نامحرم نداشته باشید. مجموع کوچه، مجموع خیابون، مجموع کلاس، مجموع مجتمع. این است که عرض میکنم آغاز حیا از چشم است و نگاه. الان مکرر من گاهی میشنوم، میبینم، میگم پاشیدگی خانواده ها به خاطر ازدواج دوم. خب میگه آقا شرعن که حرام نیست. نه حرام نیست، اما تمام شرع تو رعایت شده، هم یکی مانده. یعنی خانوم اول عذاب میکشه، پیشش نمیای، بچه داره کانون خانوادهش از هم میپاشه، عدالت رعایت نمیشه، تو خرجین ماندی، دعوا، نزا. خب حالا مگر گاهی میبینی بسیاری از این ازدواج‌های دوم، من نمیگم حرامه، اما بدانید که توجه به این نکته باید باشه و عرف باید رعایت بشه توی مسائل شرعی. گاهی میبینی گاهی ازدواج‌های دوم کانون ازدواج اول رو از هم پاشیده، بچه ها رو بدبین کرده، احساسات رو از بین برده، عواطف رو از هم پاشیده. گاهی ازدواج‌های موقت، گاهی بعضی از ارزم رابطه ها، دوستی ها، متاسفانه گاهی مردهای زندار، همسردار، اولاددار. شهوت اینطور اگر توی جامعه بروز پیدا کنه، اینطور نیست که یک قید در واقع فردی خاصی داشته باشد. موضع الحیا العینان رب شهوت ساعت، این روایت خوب دقت کنید، فرمود یک نگاه شهوت آمیز او رسد حزنن طویلا، گاهی یه عمر حزن و اندوه برای انسان میاد. صاحب این کتاب منتخب التواریخ یه داستانی نقل میکند، داستان جالبی است، این راجب نگاه میخوام عرض کنم. صاحب کتاب منتخب التواریخ که حالا سکه های جالبی دارد در این کتاب، ایشون مینویسه زمان معتصم عباسی یکی از وزراش اومد یک کاخی ساخت، یک منزلی ساخت، بلندترین منزل تو منطقه خودش، و این منزل رو مشرف به همه منازل ساخت. اینم یک مشکل فرهنگی است که متاسفانه در ساخت و سازها باید توجه قرار نمیگیره. گاهی آپارتمان‌های بلند مقابل خانه‌های کوتاه، گاهی خانه‌های مقابل هم، گاهی پنجره‌های مقابل هم، گاهی عرضم و اشراف مناطق نسبت به هم دیگه. خب اینها همه منشأ گناه میتونه بشه، زمینه عصیان میتونه بشه. وزیر معتصم از قدرتش استفاده کرد، کاخ بلند میرفت روزا وای میستاد بالای این کاخ، تو خونه های مردم چشترانی میشه، این خانه نگاه کن، اون خانه نگاه کن، این خانه نگاه. زن اونو ببین، زن شهوت این است، گاهی انسان رو سفق میکنه، تبدیل به بعد حیوانی میکنه، انسانیت انسان رو سلب میکنه. ببینید شما چقدر جنایت ها این روزها گاهی اینور اونور واقع میشه روی همین مسئله. آقا همینطور که نگاه میکرد، نگاهش افتاد توی یک خانه به یک دختر جوانی، دختری که پدرش تاجر بود، آمد پایین فرستاد خواستگاری. تاجر گفت زن داری تو، همسر داری، ما اصلا با تو نمیتونیم وصلت کنیم، این دختر نامزده کسی مطرح شده، حرف زده شده، تو فایده نداره الا و بلا، هر چه کرد قبول نکرد. یه رفیقی داشت بهش گفت من برات درست میکنم، 1000 دینار به من بده، 1000 درهم. 1000 درهم از وزیر معتصم گرفت، 10 تا شاهد دروغی درست کرد، به هر کدوم 100 درهم داد، گفت بیاید پیش قاضی شهادت بدید ما دیدیم خطبه عقد بین این وزیر و این دختر خوانده شد، ما دیدیم مهریه تعیین شد، ما بودیم که این پدر رضایت داد به عقد این دختر. الله اکبر، شهادت دروغ، قرآن کریم در سوره معارج می‌فرماید یکی از صفات مؤمن اینه که شهادت دروغ نمیده، چیزی رو که نمیده ندیده بیان نمی‌کنه. شهادت دروغ گاهی انسان رو به ورطه نابودی می‌کشه. آمدن آقا شهادت دادن، قاضی هم حکم کرد، وزیر حکم برداشت ورد در خونه پدر دو زن منو تحویل بده. کدام زن؟ گفت این حکم قاضی، قاضی نوشته این زن شرعی منه، مهریه داره، عقد خوانده شده، تو رضایت دادی. پدر دختر مان چه کنه؟ دسترسی به معتصم پیدا نمیکنه. گرچه حکومت ستمگر بودن اما گاهی اینجور مراجعات رو جواب میدادن. بالاخره یه جوری خودش با لباس مبدل رسون به معتصم خبر رو داد. معتصم عباسی رو این جهت شاهد رو حاضر کن. یکی اینا رو خواست. خب شما عقد کجا خونده شد؟ همه هایی نکرده بودن با هم. خب مثلا تو خونه پدر. دومی رو خواست. عقد کجا خونده شد؟ تو مسجد. سومی رو خواست. عقد کجا خونده شد؟ پیش قاضی. مهریه چقدر بود؟ شهادت ها با هم تحافظ پیدا کرد. دستور داد 10 چوبه اعدام در میدان شهر گذاشتن. 10 شاهد رو اعدام کرد. وزیر رو هم گفت اعدام کمشه، با چوبه دار فایده نداره، یه پوست گاوه. در واقع گفت خالی کردن، گذاشتن یه پوست گاو. گفت حالا اونقدر بشه بزنید تا میان پوست گاو له بشه و گوشت و استخوانش به هم آمیخته بشه. یه شهرگردانی یه نگاه 11 تا سر و بالای دار کرد، 11 تا انسان رو به قتل داد. رب شهوت ساعت، اینایی که حالا رد شده تو این موبایل ها تو زندگی خصوصی مردم وارد میشن، عکس ها و تصویرهای استخ زنهای بدحجاب، عکس های هنرپیشه ها رو برا هم دیگه میفرستن. من تو مجهد مقدس بالا سر امام رضا نشسته بودم، دیدم یه کسی برای اون میفرسته، من نگاه افتادم عکس های مستعجم، این داره برای اون آخه حرم علی ابن موسی رضا. شرم نمیخواد، حیا نمیخواد. اینی که الان باب شده گاهی متاسفانه فیلم های زندگی خصوصی افراد، عروسی افراد، عکس و تصویر از افراد، سیدی های ناپسند مبتذل، عزیزان اینا رو توجیه نکن. نگو زن دارم اب نداره، متأهلم، نه خیر. شهوت چشم، زنای چشم به نگاه به همین محرمات وقت این چشم دیگه نمیتونه به قرآن انس بگیره، این چشم دیگه نمیتونه به حرم حضرت معصومه انس بگیره، این چشم دیگه نمیتونه حق بین بشه، این چشم دیگه نمیتونه واقع نگر بشه، این چشم دیگه از مجرای مبیهی خودش ساقط میشه. موضع حیا نخست طبق این روایاتی که خواندم و این حدیثی که از حضرت داوود خواندم و کلماتی که از ائمه خدا و رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله نخستین موضع حیات چشمه. دوم، من این بحث رو خلاصه کنم و جمع کنم، دومین موضع حیات گفتاره. آقا آدم تو گفتارش باید حیا باشه. گاهی توی تنزا، توی فکاهی ها، توی جوکه ها، توی تذکرها انسان ببینه مناره بی حیا، شرم. درست لطیفه است اما شما حق ندارید که دختر و پسرت تو خانه لطیفه ای بگی که منافات با حیا داره. درسته کسی مورد مخاطبتی، برای این شهر چیز ساختن، برای اون شهر چیز ساختن، اسامی ناپسند به کار بردن. در گفتار انسان هم باید حیا باشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، امام سجاد فرمود گفتار نیکو 5 تا اثر داره. القول الحسن، کسی که به زبونش عادت نمیده حرف بی حیا بزنه. حالا حرف بی حیا تو داستان باشه، تو لطیفه باشه، تو شوخی باشه، تو مزاح باشه، تو برخورد باشه، تو عصبانیت باشه، فرق نمی‌کنه. فرمود القول الحسن، زبونی که نیکو سخن میگه 5 تا اثر داره. چیه اینها؟ یکی فرمود امام علیه السلام یسری المال، ثروت انسانو زیاد میکنه. دو، ینسع فی الاجل، مرگ انسانو تاخیر میاندازه. از این بهتر؟ فرمود ثروت انسان رو زیاد میکنه، مرگ انسان رو تأخیر میاندازه. اثر سوم فرمود عمر انسان رو با برکت میکنه. چهارم امام سجاد علیه السلام فرمود یدخل الجنه، انسان رو بهشتی میکنه. پنجم یحبب الی اهله، آدم رو محبوب میکنه پیش مردم، زن، بچه، فرزند، خانواده، همکار، شریف، آدم رو دوست دارن. هیچ نیست قول نیکویی که عمر زیاد میکنه، مال زیاد میکنه، مرگ تأخیر میاندازه، آدم رو بهشتی میکنه، آدم رو محبوب میکنه. چرا از الفاظ ناپسند استفاده میشه؟ امام صادق علیه السلام یه روز ابابصیر رو دیدن، فرمودن ابابصیر شنیدم تو کلاس زنها با خانوما شوخی کرد. چه معنا داره آدم با زن نامحرم شوخی کنه؟ چه معنا داره تو با زن نامحرم مزاح کردی؟ ابابصیر مواظب با شیطان از همینجا نفوذ میکنه. مواظب با شنیدم ابابصیر درس میداد به زنها، کلاس داشت برای خانوما، شوخی کرد، نگاه کرد توی کلاسی، فرمود ابابصیر حواس جمع بشه. امام صادق علیه السلام دیگن یه کسی سوار مرکب شده، سوار الاغش شده، داره میره موسیقی میخوانه. فرمودن الله اکبر. حالا تعبیر بنده است، این تعبیر الله اکبر تو روایت نیست. امام صادق فرمودن ببینید در حالی که مرکب این داره تسبیح میگه، چرا زج میگه اهل نماز رو؟ میخوای گوش بدی کمش کن، اصلا خاموشش کن. فرمود قنا نفاق میاره، موسیقی تهش نفاق. فرمود قنا فحشا میاره، قنا انسان رو جذب به حرام میکنه. قنا بعضی از این نوارها هم الفاظش تحریف کننده است، هم موسیقیش تحریف کننده است، هم صداش تحریف کننده است، باعث میشه بعد انسان به فحشا کشیده بشه. چرا قنا تو اسلام حرامه؟ صوت خوب حرام نیست؟ مگه نمیگه قرآن رو به صدای خوب بخون؟ صدای خوب حرام نیست، صدایی که توش لحن نباشه حرام نیست. قنا به این دلیل تو احرام تو اسلام حرامه که انسانو سست میکنه، میکشه به شهوت، شهوت رو تحریف میکنه. امام صادق در یک روایتی فرمود قنا مقدمه زناست، قنا مقدمه. شما قالب مراکز فساد ببینید توش موسیقی نواخته میشه، قالب مراکز قمار توش موسیقی نواخته میشه، چون موسیقی زمین ساز معاصیه دیگه. حیا در گفتار باید باشه، امر به معروف میکنی با حیا، عصبانی میشی تون میشی میخوای یه چیزی بگی با حیا، تذکر میخوای بدی با حیا، داستان میخوای. شما قرآن هر کسی آقا این قصه یوسف و زلیخا رو میخواست بگه با دوچار کلی لغزش میشه. خدا 110 آیه 112 آیه قصه یوسف و زلیخا، بیش از 100 آیه مربوط به یوسف و زلیخا، قصه یوسف و زلیخا بیان کرده. یه جاش تحریف کننده نیست، یک الفاظ لفظ ناپسند توش نرفته. خدا احکام عادت مالیانه خانوما رو بیان کرده، احکام بفرمایید که نزدیکی رو بیان کرده، احکام رابطه زن و مرد، هیچ کجا یک لفظ تحریف کننده و تون و خدای نکرده مخالف با حیا بیان نشده. اگه داستان میخوای بگی، اگه طنز میخوای بگی، اگه فکاهی میخوای بگی، مواظب باش با حیا منافات نداشته باشه. پس دوم حیا در گفتار، سوم حیا در رفتار. حیا کجاست؟ یک در چش، دو در بیان، سه در رفتار. پیغمبر اکرم یک کارگری رو آوردن براشون کار کنه، کار بنایی اینا. کارگر نیاز به قسل داشت، تو فضای باز لباسش در آورد مشغول قسل، برید پشت دیواری بره یه جایی که پنهانه. پیغمبر اکرم متوجه شدن، صدای زدن حالا لباس رو بپوش، این مزد نمیخوام کار کنی. ای آقا فرمودن نمیخوام، من کارگر بی حیا نمیخوام، بهتر از این مزد تو بهت میدم ولی کارگر بی حیا نمیخوام. برادر من درست پدر خانه ای، چرا با زیر پیرنی رکابی، چرا با شلوار کوتاه، چرا با لباس تحریف کننده؟ درست برادرته، درست شوهرته، درست بفرمایید که فرزندته. دیروز عرض کردم خوابگاه دانشجویی همه دخترن، همه پسرن، اردو منطقه مخصوص یک قشر خاص، رفت و آمد مهمانیه، اما حیا استدعا میکند لباس انسان محرک نباشه. شما بگید دختر شعیب قرآن به ما خط میده، میگه وقتی آمد پیش جناب موسی همسی علی استحیا، با حیا راه میرد. پس راه رفتن هم میشه بی حیا باشه، لباس پوشیدن هم میشه بی حیا باشه. حیای در نگاه، حیای در بیان، حیای در گفتار، حیای در نوشتار، در کردار، اینها بروز و ظهور حیاست که من اشاره کردم. به همین میزانم اکتفا میکنم. انشاءالله بحث موانع و عوامل حیا و راه های پیاده کردن حیا تو جامعه هم روزای بعد خدمتتون عرض میکنم. خدایا به عظمت این ماه، به عظمت خودت که تو یکی از دعاهایی که میخونیم تو دعای حرم امام رضا، انشاءالله خدا قسمت کنه، بعد از حرم، بعد از زیارت امام رضا یه دعایی دارد تو مفاتی. اولین حرفی که تو اون دعا میزنیم اینه: رب انی استغفرک استغفار حیا. مراجعه کنید تو مفاتی دعای بعد از نماز و زیارت امام رضا، میگیم خدایا ما مغفرتم با حیا از تو میخواییم. استغفرک استغفار حیا، استغفار با حیا. خدایا تو رو به عظمت از میخوانیم، به همه ما حیا و تقوا و ایمان عنایت بفرما. حیا صفت ارزشمندی است که در سیره معصومین، در سیره اولیاء خدا، در سیره انبیا موج می‌زند. چون خدا خودش حیا رو دوست داره. ان الله یحب الحیی العفیف. خدا انسان با حیا و با عفت رو دوست داره. دیروز اقسام حیا رو گفتم. گاهی اینقدر حیای بعضی‌ها بالاست که نه از حرام، نه از مکروه، بلکه از مباح، از چیزی که جایز، گاهی حیاشون اجازه نمیده و اجتناب میکنن. اجازه بدید امروز دلهای شما رو روانه کنم کنار یک مظهر حیا، کنار قبر یک مظهر وفا، مظهر ادب، مظهر حیا که از آب هم حیا کرد تا نگاش به آب افتاد. به یاد لبهای تشنه بچه ها آب هم نمیشه. آب نوشیدن که براش حرام نبود، مکروه نبود. حیای عباس، وفای عباس. اگه حیا رو میخوایی نگاه تو چشمای امام حسین نمیکرد، سرش مقابل آقا پایین میداخت. عباسی که مظهر شجاعته، تا آقا بهش فرمود برو آب بیار چشم، آقا میرم آب بیار، تا فرمود عباسم بمان میمانم. حیای عباس که یک بار، حالا منقول اینه، نقل شده، امام حسین رو خطاب برادر نکرد جز لحظه های آخر. همیشه مولا خطاب، مطیع محض بود. تو زیارت نامش میخواد السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لاخیه الحسن و لاخیه الحسین. مطیع محض برادرانش بود. من بارها تو سخنرانی ها اینا رو گفتم که حدود شاید 20 سال بعد از شهادت امیرالمومنین ابوالفضل با برادرای زندگی کرد. چون 41 هجری امیرالمومنین به شهادت رسید، 61 کربلا بوده. 20 سال هر کی تو تاریخ می‌گردید یک جا عباس در مقابل اینو عرض اندام، اظهار وجودی، همه جا پیرو، یه خطبه، یه سخنرانی اظهار کرده باشه منم پدر امیرالمومنینم، منم این خطبم، این سخنرانی ابدا. خود امیرالمومنین اینطور بود. تمام این خطبه ها و سخنرانی های امیرالمومنین مال بعد از پیغمبر، تا پیغمبر زنده بود یک جا پیدا نمیکنه یه خطبه ای سخنی که در کنار رسول خدا. این محض و مطیع و پیرو بودن این شخصیت ها رو نشون میده. مادرش هم اینطور بود. مادرش هم حیاش عزیز، مادر چهار شهید، داغ چهار جوان دیده، داغ چهار جوان به خبر رسیده. تا دروازه مدینه بهش گفتن بچه ها شهید شدن، گفت کلهم و من تحت الخضرا به فداء الحسین. اسم بچه هامو بگم نیارید، همه شون فدای حسین، همه شون فدای ابا عبدالله. من بچه هامو پیشکش حسین کرده بودم، نه بچه های من. هر آن که زیر این آسمان است به فدای حسین. اما خودش که تنها می شد برای خودش می خوند، میگفت عبازم یا لیت شعری اکه ها اخبر. مادر نمیدونم این خبر درسته یا نه، ولی نقل کردن به ان عباسم قطیع الیمین. مادر میگن دستاتو از بدن قطع کردن. مادر من نمیتونم بشنوم این خبر رو. میگن دستاتو از بدن قطع کردن مادر. آری خانوم، ابا عبدالله اومد کناره، شما نبودی. بعضی ها گفتن فاطمه زهرا هم اومد کناره، ابا عبدالله اومد کنارش. نقل شده بعضی عزیزان، من ازشون شنیدم، وقتی امام حسین اومد کنار بدن عباس، این 4000 نفری که از دور شریعه رفته بودن، یکی فریاد زد برگردید برگردید، حسین بی برادر شد. اومدن دور تا دور حسین و عباس رو حلقه زدن. ای خدا، ابا عبدالله میان این سیل دشمن دشت میریزه، ناله میزنه. اینجا بود که برخواست، گفت عباسم پشت و پناهم، عزیزم، برادرم، ماه بنی هاشم، حسین و تنها گذاشتی، الان قد انکسر از زهری.